بچم نمیشه. خب نشه، مگه این گناه منه؟ همیشه دارم میخواست جای اون دخترک باشم و اون گنج گران با به دست من پیدا بشه. سالها فکر میکردم اون دخترک منم. سالها انتظار کشیدم، صبر کردم، صبر صبر صبر، اما همش بیفایده بود. سالهای بیهودگی. اون دختره که لعنتی من نبودم بلکه برادر زادم بود. چیما؟ اون دختره که چموشه بیخاطیان. این اتفاق منو خورد کرد، میفهمی؟ نابودم کرد، تمام امیدم ازم گرفت. دیگه به چه امیدی میتونستم زنده باشم؟ این بود که به فکر انتقام افتادم، انتقام سالها رنج و نفرتی که دیگران از من داشتن. آخه من همیشه طفیلی بودم، یه موجود ترد شده، نفرت انگیز، نفرت انگیز. ها خداوند هیچ چیز با ارزشی در وجود من به امانت نذاشت. هیچ هیچ. پس به هم حق بده که روح من چشمه یه تاریکی باشه. شما پلیسا با همه یه دم و دستگاهتون میخوان روحی رو زندونی کنین که چیزی جز دیوارای سیاه و نمور زندون درون رو ندیده. من نمیترسم. با تنهایی، بدبختی و فقر، با زخم زبون، با همه چی آشنام. مگه اینکه شما چیز بدتری بر من داشته باشین؟ فکر میکنم چیز
معلوم نیست عدالت انسانی چه مجازاتی رو برای تو تعیین میکنه. اتفاقا زندونای ما برای مجرمایی مثل تو ساخته شده. اگه به دنیا اومدن امثال تو اشتباه بوده، افتادنتون تو هلفتونی حق بتونه. سلولای زندان ما مرطوب و پر از کثافت. موشا و سوسکا و هر موجود چندشاوری که دلت بخواد توش پیدا میشه. اونجا هر چقدر که دلت بخواد میتونی داد بزنی. دیوارای اونجا به اندازه کافی قطوره، کسی صدا تو نمیشنوه. تازه اگه کسی هم بشنوه میتونه کمکت کنه.
سرباز بیا ببرش بیرون.
لطفاً بشینید مادمازل، من تا چند لحظه دیگه خدمت میرسم.
متشکرم. آی خدای من، چه خونه قشنگی داره، خوش بالش.
خیلی خوش آمدین مادمازل.
متشکرم.
خب از شما هم مینویسی؟
نه موسیو، نه نمی نویسم، بیشتر خیال بافی می کنم، یعنی خواب می بینم.
منم خواب می بینم، خیال بافی هم می کنم، اما همش رو پیش خودم نگه نمی دارم. خودم رو از دست اونا خلاص می کنم تا راحت زندگی کنم.
کاش منم می تونستم.
اگه سعی کنی می تونی. در حقیقت اگه منم همه تصویر و خیالا رو توی ذهنم نگر می‌داشتم، خیلی وقت پیشا دیوونه می‌شدم. بس تو هم برای راحتی از دست اونا باید بتونی افکار تو روی کاغذ بیاری.
اما من نمیتونم. سعی کردم اما نتونستم. یعنی راهشو بلد نیستم. ببینم، به نظر شما این که میگن این شخصیت‌ها یه کتاباتون هستن که حرفشون رو به شما دیکته میکنن، حرف درستیه؟
همیشه نه. برای اینکه یه شخصیتی بتونه جا بیفته باید آزادش بذاری، یعنی باید افکارتو آزاد کنی تا اون شخصیت کم کم شکل بگیره.
اما شخصیت داستانی من شکل گرفته، فقط قدرت نوشتن اونا رو ندارم. یعنی چجوری بگم، جرأت نوشتن چیزایی که میگن رو ندارم. حس میکنم که اون حرفا اونه و خیلی وقتا با اون اصلا موافق نیستم، باش اختلاف نظر دارم، اما اون همش حرف خودشو میزنه.
نوشتن مذاکره بین داستان نویس و شخصیتای اونه. از این موضوع نترس.
دلم میخواد داستان بنویسم، اما هر وقت داستانی رو شروع میکنم نمیدونم آخرش چطور تموم میشه و چه اتفاقی میخواد بیفته.
راز نوشتن در اینه که نتونی حدس بزنی چه اتفاقی قراره بیفته.
من کتابای شما رو خوندم. در حقیقت من عاشق نوشته هاتونم. خیلی دوست دارم مثل شما بشم. یکاش میتونستم با همین روشی که شما دارین شخصیت مزاحمی مثل ویکتور پیر رو روی کاغذ بیارم و از شرش خلاص بشم.
ویکتور پیر؟
بله، یه پیرمرد حراف مزاحم و بی‌خاصیت و سمج. اون شبا هم ولم نمی‌کنه.
بنویس. اگه شخصیتی مثل ویکتور پیر رو خلق کردی، پس باید راجع بهش بنویسی تا از شرش راحت بشی. شوق نوشتن در تو هست اما اعصابشو نداری.
خب گفتنش برای شما راحته، اما من نمیتونم مثل شما باشم. شما به نوشتن عادت کردید. در روزنامه خوندم شما شبها مینویسید و در طول روز کاری انجام نمیدید، به راحتی پشت میز کارتون مینشینید و مینویسید.
به این سادگی هم که فکر میکنی نیست. من روزا هم کار میکنم، فقط نمینویسم. میدونی چرا؟ چون باید به آموختهام اضافه کنم. آدم ها اشیا رو خوب نگاه میکنم، میخونم و مطالعه میکنم، تو خیابون قدم میزنم و زندگی مردم رو میبینم. نوشتن لذتی داره که آدم با آمادگی باید بره سراغش.
شما چقدر قشنگ حرف میزنی.
متشکرم.
خیلی دوست دارم این چیزا رو به کار بگیرم و عمل کنم.
کار سختی نیست، به تمرین و ممارست نیاز داره.
اجازه میدین بازم برای مشورت پیشتون بیا؟
البته که میشه، من خوشحال میشم. بازم بیا تا با هم حرف بزنیم، حتی اگه ویکتور از تعقیب تو دست برداره. دفعه دیگه نوبت شماست که حرف بزنی.
متشکرم.
همیشه هممون در کنار هم باشی.
مادر جون اول هدیه منو باز کنین. اول مال من.
اول نوبت بزرگتراست.
اما مادر من.
باشه، اشکالی نداره عزیزم، اول مال تو رو باز میکنم.
هیچ کدومتون نمیتونید حد بزنید.
حتما یه شال گردن.
خب بذار ببینم چی. یه کلا.
یه کلا.
تو برای چی میخندی؟ اصلا کجاش خنده داره؟
آخه کلا
جدیدترین کلاهه. من میخوام پیش مجبور شدم
عزیزم خوشم اومد، خیلی هم زیاد، خیلی قشنگی. بذار بذارم رو سرم. چطوره؟
عالیه مادر، عالیه. از این ببر با این کلا بیرون بری، خیلی بهت میاد.
توفیق چطوره؟
میدونی مادر، خانمای پاریس همشون کلا میذارن. بودی
هیچ فکر نکردی این به درد مادر نمیخوره؟ مادر هیچ وقت حاضر نیست رو سریشو برداره. مادر حالا بهتر نیست هدیه منو باز کنی؟
من میتونم بازش کنم مادر.
البته که میتونی، زودتر بازش کن ببینم.
خیلی خوب، باش. لباسه.
ممنونم عزیزم.
یه پیراهنه، نگاش کن مادر. از پاچش خوشت میاد؟ میدونم که رنگش خیلی بهت میاد.
خیلی قشنگه. هدیه یه ادریس هم خیلی خوب بود.
مادر من قشنگ ترم.
از هر دو تو ممنونم عزیزای من.
و حالا هدیه پدر.
آره راست میگه.
بله اینم هدیه من.
متشکرم.
یه نامه
حلیمه، بازش کن.
باشه.
مادر چی توش نوشته؟
به ما هم نشون بده مادر. اینا بلیط هواپیما. قراره بریم مسافرت. هورا.
بلیط کجاست؟ قراره بریم کجا؟
به وطنمون.
توفیق ازت
قاطعیم. نه نه،
ما برمیگردیم به وطنمون.
بهتره بگید وطنتون. وطن من اینجاست، فرانسه، پاریس.
وقتی با من حرف میزنی زل نزن تو چشام.
هورا، قراره سوار هواپیما بشی. راستی پدرم، بابت این بلیطو حتما خیلی پول دادی نه؟
آره پسرم.
میدونی پدر، من همیشه آرزو داشتم که یه روز سوار یه هواپیما بشم.
بدترین اتفاقیه که میتونست برامون بیفته. تازه داشتم اون جهنمو برای همیشه فراموش میکردم. من از اون دهمه گرفته این مسموم غم‌انگیز متنفرم. تازه داشتم بدترین خاطرات زندگیمو فراموش میکردم. ما اینجا خوشبختیم، آخه برای چی باید بری؟
شیما دیگه ساکت باش، پدرتو ناراحت میکنه.
من نمیام، من همینجا میمونم.
تو هیچ جا نمیمونی، ما همه برمیگردیم، همه با هم. دو هفته دیگه رأس ساعت 9 شب، میفهمی؟
شیما
مادر، شیما یه دفعه چه شد؟
عزیزم تو هم برو توی اتاقت، من و پدرت باید با هم حرف بزنیم.
اما مادر.
برو پسر خوب، برو.
چشم. شب بخیر.
شب بخیر عزیزم. توفیق از شما دلخور نشو، ما باید درکشون کنیم. اون یه جوونه و ما باید سعی کنیم با روحیات.
و دقیقاً به همین دلیل دلم نمیخواد تو این مملکت بزرگ شه. حلیمه شیما بزرگ شده، دیگه یه دختر بچه نیست. حتی ادریس هم اینطور، اونا خوب میفهمن چون بزرگ شدن. اما اگه دست رو دست بذاریم اونا رو از دست میدیم.
منظورت چیه؟
منظورم واضحه حلیمه، قلب داره بچه هامون از ما دور و دورتر میکنه. هیچ به این فکر کردی؟ به اون کلا نگاه کن. ادریس 8 سال بیشتر نداره، اما از تو میخواد که مثل زنای اروپایی با کلا بری بیرون. وقتی میبینه فقط این تویی که با روسری و حجاب جلوی مردم ظاهر میشی تعجب میکنه. آره میدونم، من و تو سعی کردیم فرهنگ و دینمونو به بچه هامون منتقل کنیم، ولی حالا میبینیم که نتونستیم. یعنی دیگه قادر نیستیم رو اونا تأثیر بذاریم، چون این محیطه که روی اونا تأثیر بیشتر میذاره. امیدوارم بفهمی چی میگم علیمه. اگه کاری نکنیم ممکنه همه چی از دست بره.
مام، آخه چرا با این عجله؟ چرا زودتر بهم نگفتی؟
دیگه چه فرقی میکنه؟
هر حال اگه میدونستم خیلی بهتر بود. اصلا نمیتونم باور کنم. خیلی غافلگیر شدم.
درست مثل من. یه هفته طول کشید تا بتونم باور کنم.
مادرت هم موافقه؟
چه اهمیتی داره؟ ها؟ چه اهمیتی داره که اون خوشحال، ناراحت، مخالفه یا موافقه؟ اونا با همین تصمیمو گرفتن. بتونین که حتی یه بارم از ما نظر بخوان. وای، تصور این که به زودی باید با همه چیزم توی این شهر برای همیشه خداحافظی کنم برام غیر ممکنه. مثل یه کابوس میمونه. تو واقعا خوشبختی که اینجا میمونی محمد.
ما به اینجا تعلق نداریم. آرزوی هر مراکشیه که به وطنش برگرده.
حتی تو؟
آره، حتی من.
اما این حماقته. عقل سلیم حکم میکنه وقتی از حقوق و مزایا و شرایط خوبی برخورداری اونو حفظ کنی. آخه کدوم آدم عاقلی بهش رو ول میکنه و میره توی اون جهنم؟
شیما، برات متاسفم. واقعا واقعا وطنمون برات مهم نیست.
هرچی میخوای راجع به من فکر کن، اهمیتی نداره. بدبختانه مجبورم به سفر ناخواسته ای برم که هیچ دل خوشی ازش ندارم. من و تو شاید دیگه هیچ وقت دیگه هم نبینیم. برام اهمیتی نداره که چه نظری در مورد من داری.
تو واقعا خیال داری فراموشم کنی؟
وقتی قرار نیست هیچ وقت دیگه هم دیگه رو ببینیم، چه اهمیتی داره به یادت باشم یا نباشم؟ به زودی باید با مدرسه و درس و کلاس برای همیشه خداحافظی کنم.
اگه دلت بخواد حتما میتونی تو کشورت هم ادامه تحصیل بدی.
ادامه تحصیل بدم؟
آره.
محمد تو مثل اینکه به اونجا تعلق نداری.
لازمه یه ادامه تحصیل مطالعه است. خب سعی کن مطالعه کنی.
همسال تو فقط بلدن خوب حرف بزنن. آره.
شیما صبر کن. منظورت از این حرف چی بود؟
بخش ششم نمایش چشمان شرمگین من رو از برنامه نقد و نمایش شنیدید. نوبت میرسه به بخش تحلیلی برنامه و صحبت‌های دو منتقد و کارشناس ادبیات و تئاتر، جناب آقای رضا شفته و سرکار خانم زینب لک.
به نام خدا با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
به نام حقیقت با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز خوب برنامه نقد و نمایش.
خیلی خیلی خوش آمدید. آقای آشفته، ششمین قسمت رو به همراه شما شنیدیم. در مورد شخصیت‌های نمایش و شخصیت پردازی که توسط نویسنده صورت گرفته اگر توضیحاتی بفرمایید خوشحال میشم.
بله. توی چهار پنج شب گذشته متوجه شدیم که طاهر بن جلون یک فیلسوف هست، یادم متفکره، یک روشنفکر هست، نسبت به مسائل و مسائل بسیار آگاه هست و بسیار تیزبینانه و بسیار تیزهوشانه داره فکر میکنه. حالا امشب میخوام بگیم که اگر او مثلا علاوه بر اینکه فلسفه رو به درستی درک کرده، روانشناسی رو میشناسه، جامعه شناسی رو میشناسه، یعنی خیلی آدم جامل اطرافی هست و طبق همین دکترای او که روانشناسی اجتماعی هم هست به یک درک درستی از مسائل میرسه و شخصیت هاش هم این گونه هستن، یعنی شخصیت های چند بودی که دیگه نه کاملا مثبتن و نه کاملا منفی هستن، بلکه مجموعی از این مثبت و منفی ها رو دارن و حالا کنش های اونها، رفتار های اونها، گفتار ها و تفکرات اونها در موقعیت ها داره شکل میگیره.
بله.
و در این حال او سعیش بر این هست که در این کنشمندی ها چه شخصیت های زن و چه شخصیت های مرد رو به گونه ای در کنار هم قرار بده که در واقع اون فضای استاریک رو ایجاد بکنه، یعنی کاراکترها تبدیل به یک عنصر برجسته تر میشن به اسم فضا. حالا این فضا با کنش‌های تک تک اینها و در تقابل اینها داره شکل میگیره. شخصیت مادر حلیمه که خب یک مادر کاملا سنتی هست و خیلی دلبرانه و خیلی عاشقانه به پدر فکر میکنه و خیلی عاشقانه داره بچه‌ها شیما و بعد ادریس رو داره تر خوش میکنه و بزرگ میکنه، در مقابل این زن یک زن نسبتاً شرور هم وجود داره که حالا اون شرارت او ریشه در حسادت‌هایی داره، ریشه در مسائلی داره یا ریشه در رویاهای غلطی داره که این شرارت رو در او غالب کرده. شخصیت عمه یا سلیمه که اتفاقاً مسئله عمدش هم برمیگرده که او نازا هست.
درست.
این نازا بودن برمیگرده، حالا به شکل استعاری برمیگرده به اون وجه زنانه‌ای که از بین رفته، اون وجهی که نمیتواند بارور بشود. این دنیای ستروند، این دنیای بدون رویا، وقتی که توش تراوشاتی نباشد، سیالیت فکری نباشد، سیالیت رویایی نباشد، کاملا خشک و منقبض و غیر قابل انعطاف خواهد بود و حالا کنشهاش اصطلاحا حسادت، قبطه، حسرت، حالا هر آنچه که هست، تنگ نظریه، منجر به کنشهای منفی میشه. او در قصه میفهمیم که او هم برای خودش رویایی داشته و دوست داشته که یک زن بسیار مفیدی باشه و پدر او به جای اینکه مثلا این رمزآمیز بودن یا این سحر و جادو رو مثلا به شیما بده، دوست داشته که به او بده، او نجات بخش باشه، او رهایی بخش باشه، او بسیار مفید باشه. ولی چون از این قضیه مبرا هست و بدتر این که باز هم نمیتونه به عنوان یک مادر کنشمند باشه و بچه ای رو متولد بکنه، این حسادت ها در او برجسته تر میشه و تصمیم های غلط میگیره برای این که شیما رو از بین ببره یا بله. رقیب خودش یا اون هوویی که حالا دختر برادر او هست و هووی خانوادگی او محسوب میشه، یک رقیب برای او محسوب میشه، او رو از بین ببره که حالا به اشتباه برادر کوچکتر اون شامی های مسموم، اون غذای مسموم رو میخوره و میمیره و حالا یک تراژدی در دل اون قضیه داره اتفاق میفته. بله. از اون سو هم میبینیم که مردها اونطور که باید و شاید تو این قصه زیاد چیزی ندارن، یعنی کنش فعالانی نداره. حتی پدر بزرگ که میتونه دیگه به خیلی ربط داشته بشه به گذشته و خیلی به سنت، داره میمیره.
بله.
و حالا اون آرزوها و رویاهاش رو نه به یک مرد دیگر که به یک دختر داره واگذار میکنه، که حالا توی درسات قبلی هم بهش اشاره کردیم که این دختر داره یک تفکر رو نمایندگی میکنه. دختر به معنای دختر نیست، این بچه زنانه یک جامعه شکست خورده میباشد که با این تفکر زنانه میتواند دوباره رویاهاش رو احیا بکنه، امید رو احیا بکنه و زندگی رو سرپا نگه داره. خب از اون سو هم میبینیم که ادریس میمیرد، یعنی اون پسر نسل جدید هم مسموم این شرایط غلط میشه، این شرایطی که توش خرافه و جهل حاکم هست و نادانی حاکم هست و این نادانی مهمترین علت شکست بشر میتونه باشه، که اینجا هم باز داره این قضیه رو نشون میده. و در این حال پدر هم که یک مردی هست که دیگه این استعمار رو پذیرفته و تن به استثمار میده، دیگه یک فقط داره کار میکنه، اصلا حمال هست دیگه، یعنی فقط کار میکنه، یعنی فراتر از کارشش ایدهی برای بهبود قضایا نداره، یا اگرم ایده داره اون ایدهش اونقدر بارور نیست یا اونقدر شکوفا نیست و فقط زحمت میکشه. و در این حال یه آسیبهایی هم بر او وارد هست، یک اشتباهاتی هم بر او وارد هست، چون که نمیتونه با دخترش که حالا یه سری حرکتهای غیر معمول از نظر او یا غیر عادی از نظر او انجام ده، نمیدونه واقعا باید چگونه رفتار کنه، که دختر رو شدیداً شکنجه میکنه، آسیب میزنه به دختر، که خب اینها تضادهایی هست به خاطر این که بین سنت و مدرن اتفاق میفته. بنابراین آقای بنجلون به درستی شخصیت پردازی میکنه و این درست رو از چند وجه میبینه، هم یک فیلسوف هست، تفکر ایجاد میکنه، هم جامعه شناس هست و هم روانشناس هست و هم فراتر از اینها یک هنرمند هست.
درست.
یعنی سعی میکنه که اون استعاره یا اون وجه شاعرانه، چون شاعر هم هست و اتفاقا نقاش هم هست، یعنی نقاشی هم این اواخر کشیده.
بله، هانری ماتیس
متأثر از هانری ماتیس. بله، هانری ماتیس. بنابراین اون یک تصویری رو ایجاد میکنه که اون تصویر باعث میشه که ما بیشتر متأثر بشیم و در این حال به متن او امیدوار بشیم، به خاطر اینکه شرایط کاملا تلخ و ناگوار.
من اتفاقا از یه جایی به بعد فکر میکنم که آقای بنجلون به گفته های خود شما هم نمیخواد در بدبینی مطلق به ماجرای مهاجرت اینها نگاه کنه و این رمان رو واسطه‌ای میبینه، یک مرزی میبینه بین همون دو جهان دوگانه که حالا در زندگی خودشون در مراکش در یک بستر خرافه پرستانه رفتار میشه، مثل اون عمه که نمایندگی میکنه که و رفتارهای قبیح و زشتی که داره و در نهایت زندگی مدرن و شهری در فرانسه. یعنی یک جایی هم این امر مهاجرت رو، موضوع مهاجرت رو حتی میتونه پلی ببینه بین این دو تا تضادی که در یک زندگی روستایی وجود داره تا در یک زندگی شهری، و مهاجرتی که باعث میشه که یک حتی میشه تعادلم براش برقرار کرد، چون به هر حال آدم‌ها و جهان آدم‌هایی که در روستا و مراکش زندگی می‌کردن باز هم دچار همون بحران‌های خرافه پرستانه، دچار اون بحران‌های آوارگی ذهنی و روحی روانی بوده و خب این مهاجرت و شاید اون امر بزرگتریه که اون درد خرافه پرستی و هر اون چیزی که اینها باهاش دست و پنجه نرم می‌کردن رو تقریبا تقلیل بده. میشه گفت که نگاه آقای بنجلون اینجا یه مقدارم سعی کرده برای تقلیل رنجش، برای اینکه بتونه یه مقدار رهایی پیدا کنه از اون رنج مازادی که داشته متحمل می‌شده، از یه جایی به بعد خب تصمیم می‌گیره که به واسطه این رمان، شخصیت پردازی این رمان و هر اون چیزی که خودش از درون خودش برآمده از خودش هست رو در تناسب با این روندی که داستان داره، فصل به بخش به بخشی که داستان داره، در اون تصویرسازی هایی که از محیط داستان و فضاسازی داستان شکل بندی میکنه، از یه جایی به بعد خب همون ناظر به موضوع مهم هویت میشه و در نهایت میبینی که اونها در بستر فرهنگی خودشون در روستا هم باز دچار اون بحران هویتی و دچار اون بحران‌های روحی روانی بودن و خب مهاجرت میاد اون رو یک شکل دیگه به یه شکل دیگه بستش میده. من فکر میکنم که از یه جایی به بعد خب اینجا میشه نگاه کرد که ایشون خواستن که باز ما رو دعوت کنن که به مخاطب مخصوصا از طریق همون اشیایی که توصیف میکنن به واسطه اون شیهایی که ایشون در اون فضای روستا در مثل اون حسیر، مثل اون خاک و اون زندگی که اونها درش به یه شکلی باش انس داشتن و در اونجا زندگی میکردن رو با واسطه توصیفاتی که از و صورتبندی که از این شکلها و اشیا داره میخواد که رنج رو تقلیل بده و بتواند بپذیرد که ما در یک جهان شهری زندگی میکنیم.
خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحاتتون. از اینکه امشب هم با برنامه نقد و نمایش همراه بودید سپاسگزاریم. امیدواریم تا فردا شب و شب‌های دیگر هم افتخار همراهی با شما عزیزان رو داشته باشیم. با شماره 301075 میتونید از طریق پیامک با این برنامه در ارتباط باشید. شب بخیر.